از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات کارگران ایرانی شاغل در کردستان عراق اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سه‌شنبه گذشته در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران و در دست کم 13 شهر دیگر ایران در مقابل اداره های کار تجمع کردند. تجمع کنندگان به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض داشتند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با تجمع تهران، تجمع‌هایی در مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، عراق، ایلام، خرم‌آباد، ساری، قزوین، کرج، تبریز، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. به گفته این اتحادیه، تجمع کنندگان شعارهای دیگری هم سر دادند. از جمله گرانی، تورم، بلای جان مردم، فریاد، فریاد از این همه بیداد، وعده وعید کافیه، سفره‌هامون خالیه، وسط خیابون به دست میاد حقمون و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری‌های چندین برابر زیر خط فقر دریافت می‌کنند و خواستار آنند که دستمزد و حقوقشان تامین کننده سبد معیشت خانوار باشد. سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری 10 میلیون تومان است. حسین غلامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته که دلیل اصلی تجمع‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف افزایش فاصله حقوق دریافتی با خط فقر است و امروزه خط فقر حدوداً 4 برابر حقوق هر بازنشسته است. در این حال در خرم‌آباد قطعنامه‌ای هم در مورد خواست‌های صنفی بازنشستگان قرائت شد.
تفاوت معنیدار پرداخت حقوق به مستمری بگیران تامین اجتماعی و سائلینی که تحت پوشش دولت هستند، همچنین محدود بودن سقف دریافت در سازمان تامین اجتماعی و برداشتن سقف دریافت در صندوق‌های تحت پوشش دولت، پوشش معنادار بیمه‌های تکمیلی، بیمه درمان و اختلافات فاحش که آن در شمول تامین اجتماعی.
بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.
بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.
از سوی دیگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر حمله نیروی انتظامی به تجمع مسالمت آمیز بازنشستگان در تبریز در سه‌شنبه هفته گذشته نوشت این نیرو با هجوم به بازنشستگان قصد متفرق کردن آنان را داشت. این سندیکا ضمن به رسمیت شناختن مطالبات بازنشستگان، اعتراض و اعتصاب را از حقوق مسلم همه کارگران و بازنشستگان دانست و حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در تبریز را محکوم کرد. رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان خانه کارگر اعلام کرد که حدود 70% از مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی که در تجمعی با شرکت 3000 بازنشسته در تهران در روز دوشنبه سخن می گفت، با اشاره به آنچه آپارتاید و تبعیض مزدی در ایران نامید گفت، تبعیض مزدی در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد به اوج خود رسیده است. به نوشته ایلنا، تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و تجمع کنندگان به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند. صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه با خانواده‌های خود دوشنبه گذشته در خراسان تجمع و راهپیمایی کردند. کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه‌های هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. آنها با اشاره به مصوبات شورای عالی آب گفتند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته نیز در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از سوی دیگر کشاورزان گوجه کار در شهرستان هشتبندی استان هرمزگان در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی که باعث شده است هزینه تولید آنها از مبلغ نهایی محصولشان بیشتر شود، تجمع و جاده هشتبندی به میناب را مسدود کردند. کارگران شرکت نفت به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در مقابل وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران تجمع صنفی برگزار کردند. اما به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شد و ایده‌ای نیز بازداشت شدند. نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون در این مورد خبررسانی نکردند. شماری از کارکنان قراردادی تعمیرات در پالایشگاه آبادان موسوم به نیروهای اوورهال در مقابل پالایشگاه آبادان تجمع کردند و خواستار تغییر قراردادهای کار خود شدند. چند تن از آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت از مشکلات خود گفتند.
مثلا در ما شاید 12 روزش مثلا خونه باشیم بدون حقوق، یا 18 روزه یا یه روز در میونیم.
نزدیک 17 سال سابقه بهشون دادم. قبلا هم پروژه‌ای هم بودم. ولی چیزی که هست کسی هوادار ما نیست، اصلا امنیت شغلی ندارم.
الان که امیدمونم به این مسئله بود، 300 نفر بودیم، اون 350 نفرمون تایید کردن، مابقیمون تایید نکردن.
هیچ راه حلی به ما ندادن، همش وعده و ایدای علکیه.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کاهش دستمزد کارگران فاز 19 پارس جنوبی باعث شده است تا برخی از آنان به این وضع معترض باشند. یکی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی گفت پایه دستمزد در قرارداد جدید نسبت به قرارداد قبل کاهش 30-40% داشته است. او اشاره کرد که اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات متأثر از این مورد است و تأثیر زیادی در دستمزدها خواهد داشت. بر اساس این گزارش نکته مهمی که در قرارداد جدید لحاظ شده سوابق کاری مرتبط پرسنل است و حق جذب آنها نیز حذف شده است. علاوه بر این حق کمپ برای پرسنل شاغل که از مزایای کمپ و پروازی بهره مند نیستند پرداخت نمی شود. یکی دیگر از کارگران فاز 19 پارس جنوبی با اعتراض به کاهش شدید دستمزد گفت نمی توانیم زندگی خود را بچرخانیم و زندگی ما نسبت به قبل خیلی سخت‌تر خواهد شد. در این ارتباط به نوشته مهر تعدادی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی در نامه‌ای خواستار برطرف شدن مشکلات و معضلات کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه 10 پارس جنوبی شدند. در این نامه آمده است شرکت مپنا که در سال 98 برنده مناقصه تعمیر و نگهداری پالایشگاه شد و در مذاکره با کارکنان متعهد به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی به علاوه خدمات رفاهی و عیاب و ذهاب شد، تمام خدمات رفاهی را حذف کرده و با ایجاد روند نزولی در یک سال گذشته موجب نارضایتی و اعتراض کارگران شده است. مهر نوشت تلاش برای گرفتن پاسخ مدیران و مسئولان نتیجه بخش نبوده و پاسخی هم دریافت نکرده است. کارگران معدن آنومالی شمالی در بافقیه‌ست دست کم 8 روز در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفتند
278 نفر نیرو داره. یه طرح طبقه بندی ساده ای که خیلی ساده آماده شده از قبل که آقای راننده تراک راننده بیله فقط با بیچینه تو این گروهاشون. چه نو ما روزگاری دارن امروز فردا میکنن.
در کل من میخوام اینو بگم، میگم سختیه کار ما راننده دام تراک تو معدن، این حقش نیست.
یه لفیش حقوقی من راننده تراکه، حقوق پای 1.9
باید بینیم پیش دوستام و ساعتام پول قرض کنم.
بعد 9 ماه میان چه جوابی به ما میدن؟ میگن هرج بهتر میدن تو برید همونجا. این جواب بعد 9 ماه.
در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات صنفیشان از جمله پرداخت نشدن دستمزدها افزایش یافته است. کارگران راه آهن نورآباد، عراق و راهگرد که در شرکت جوشگستر مشغول کارند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 3 روز اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن 3 ماه دستمزد و بیمه این کارگران که حدود 180 تن هستند پرداخت نشده است. در این حال کارفرما آنها را تهدید به اخراج کرده و گفته است که از کارگران افغانستانی به جای آنها استفاده کرد. جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیشدبستانی الشتر در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها به استخدام نشدن خود به رغم سابقه کاریشان اعتراض داشتند. همچنین معلمان حق و تدریس و مربیان نهضت سوادآموزی سیرجان در اعتراض به آنچه تعیین تکلیف نشدن امور استخدامی خود نامیدند تجمع کردند.
به نحوه امتیازدهی و اعلام اسامی برای شرکتی ها و حق و تدریس ها و نهضتی ها که قرار بود اسامیشون برای استخدام حدوداً 150-60 نفر هستیم که 44 نفر گزینش اعلام شده اسامیشون و همه بقیه معترض هستن. رو
جمعی از معلمان حق و تدریس آبادان نیز به دلیل قرار نگرفتن اسامیشان در فهرست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در مقابل ساختمان خانه ملت این شهر تجمع کردند. علاوه بر این شماری از مربیان پیشدبستانی اخراج شده در شهرستان باغملک در استان خوزستان برای چندمین بار در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. شماری از کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان در فیلمی به بیکاری، نداشتن ثبات شغلی و فقر اعتراض کردند.
من یک کارگرم، از مسئولین محترم درخواست داریم بابا میخورده همکاری بکنیم، به فکر ما هم باشیم. از زمانی که کرونا آمده نه کاری نه روزگاری، در هفته ما از صبح میایم سر فلکه تا زور کارگیر ما نمیاد. ما مستاجر مجار خونه داریم، مزار گرفتاری بدبختی داریم. اش کل نصف وسایل زندگی منو طلا ما به خاطر اجار خونه مجبور شدیم بفروشیم. یک هفته است تن میوه روزانه بچش ما نچشیدن، نه بیمه ای است، نه کاری است، نه روزگاری است. از مسئولین محترم میخوام یک خورده فکر ما هم باشن.
در هفته های اخیر تجمع های مشابهی در چند شهر جنوب غربی ایران با عنوان فریاد کارگران گرسنه برگزار شده است. اکثر این تجمع ها از سوی خانواده های کارگران بیکار و اخراجی برگزار شده است. ده ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در تجمعی در محوطه داخلی بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. یکی از پرستاران با اشاره به سنگینی بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان از جمله بر جامعه پرستاری گفت مزایای مزدی پرستاران کم است و اگر در این شرایط حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ناکافی خواهد بود. بر اساس این گزارش پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز خواستار افزایش دستمزد و کارانه و همچنین بهبود شرایط شغلی خود هستند. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نقاط مختلف ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند. در این ارتباط پرستاران بیمارستان میلاد تهران هم برای دومین بار در چند روز گذشته تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند سزای فداکاری، بی‌احترامی و کاهش حقوق نیست و افزایش کارانه حق مسلم ماست. چندین سال است که کارگران ایرانی برای کار به عراق می روند. در این ارتباط این مهاجرت در رسانه ها انعکاس زیادی داشته است. حتی خبرگزاری فرانسه هم چند ماه پیش در گزارشی نوشت که کارگرانی که اکثرا کرد هستند بیشتر در بخش ساختمان مشغول کارند. البته هنوز آمار دقیقی از کارگران ایرانی شاغل در عراق و از جمله در اقلیم کردستان عراق انتشار نیافته است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل.
بهتر بودن وضعیت اشتغال نسبت به ایران و ارزش دینار عراقی نسبت به دلار در مقایسه با ریال ایران باعث می شود تعداد زیادی از کارگران و حتی سرمایه گذاران به ویژه از کردستان ایران برای کار به اقلیم کردستان عراق بیایند. هرچند حضور و کار در اقلیم کردستان مشکلات خود را دارد، از جمله در زمینه یافتن کفیل که ضامن درخواست کننده اقامت می شود، هر فرد برای دریافت کارت اقامت باید سالانه بیش از 800 دلار و ماهیانه 50 دلار برای حق بیمه پرداخت کند. اما همه اینها مانع گسیل شدن تعداد زیادی از جوانان ایرانی به اقلیم کردستان نمی شود. از سوی در گوشه و کنار خیابانها و میدانها در شهرهای اقلیم کردستان تعداد زیادی از جوانان ایرانی دیدی می شوند که به دنبال کار روزانه هستند. آنها به دنبال کارت اقامت نیستند. کمتر از یک ماه در اقلیم کارگری می کنند و بیش از پایان صلاحیت روادید به ایران باز می گردند و پس از چندی دوباره به اقلیم می آیند. این افراد از هزینه رفت و آمد گرایه دارند، به ویژه این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا تعرفه مرزی برای ورود به 50 دلار رسیده است.
برای اشتغال کارگران ایرانی در عراق به ویژه شمال آن کشور دلایل گوناگونی مطرح شده است، به ویژه کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ بیکاری. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق گفته است:
در واقع معلومه که اصلی ترین دلیل این قضیه برمیگرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین و شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مدنی را موجود آورده که قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی بود 18 میلیون نفر کارگران ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن، حتی در حد طول هفته یک ساعت کار ندارن و این وضعیت در مناطق مرزی به صورت تساهلی واقعا دیده میشه و مناطق نظیر کردستان و آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و ایلام و اینا واقعا به علت این که طی سالیان گذشته 3-4 دهه اخیر صنایع سنگین، صنایع مادر در این مناطق را نیفتاده، رژیم سرمایه گذاری اکلان اساسی در این مناطق انجام نداده، عموماً کارگران بیکارن، کاری واسه انجام دادن ندارن.
افسانه درباره دلیل مهاجرت به اقلیم کردستان عراق و کار در این منطقه به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه حالا این رکود اقتصادی که توی ایران به وجود اومد و تحریم هایی که از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای سایه همه ایران رو هدف قرار دادن، باعث شد که ما از لحاظ معیشت واقعا دچار مشکل بشیم، کارمون رو از دست بدیم و همین رکود باعث میشه که سرمایه‌مون رو از دست بدیم و مجبور بشیم که یک کشور رو انتخاب بکنیم. با توجه به اینکه کشور عراق هم قیمت دینار به نسبت تومان واقعا ارزشش بیشتره، ما اربیل رو انتخاب کردیم، یعنی عراق رو. با توجه به اینکه نزدیک هست به ایران و ما رفت و آمدمون خیلی راحته، میریم ایران برمیگردیم، باعث شد که ما اینجا رو انتخاب بکنیم و خیلی هم راضی هستیم.
یک کارگر مرد هم در این مورد توضیح میدهد:
رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها و روز به روز فشار تحریم ها بود که ما مجبور شدیم از ایران بیایم کردستان عراق. بعد کردستان عراق هم بخاطر این انتخاب کردیم ما، بخاطر اینکه همسایه ایران بود و رفت و آمد واسه ما خیلی خیلی هم از نظر قیمت مقرون به صرفه بود، هم واسه ما رفت و آمدش راحت تر بود.
اما آیا کارگران ایرانی ساکن شمال عراق با مشکلاتی هم مواجهند؟ افسانه پاسخ میدهد:
تنها مشکلی که ما داریم مشکل اقامت ما هستش که ما هزینه زیادی رو برای اقامتمون پرداخت میکنیم، هر نفری حدود 1000 دلار حتی بیشتر ما پرداخت میکنیم برای اقامت گرفتن و یکم کاغذبازی های اداری واقعا آدم رو خسته میکنه که یکم طول میکشه، مثلا سری اول از این اداره به اون اداره، از این آسایش به اون آسایش.
یک کارگر زن هم میگوید:
توی این مدت کار پیدا کردم، راحت میتونم اجاره خونه بدم، راحت میتونم حتی دلم میخواد خرید کنم، خیلی خوبه، راضی هستم خدا رو شکر. حالا اقامت که پول میگیرم یه خورده زیاده، البته الان به خاطر این شرایط کرونا یه خورده اقتصاد اینجا هم یه خورده نسبت به قبل پایین تر اومده، ولی خب من کارم رو دارم.
اما همه کارگران مهاجر ایرانی از وضعیت راضی نیستند. پیشتر خسرو بوکانی درباره شرایط کارگران ایرانی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرده بود که آنها فاقد بیمه حوادث یا بیکاری هستند.
این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتا یک ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه، در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیمه دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن و گاه و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران را بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست.
خبرگزاری ایلنا هم به نقل از عبدالله بلواسی فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد نوشت که کارگر باید در همون کارگاه کارفرما اشتغال داشته باشد و هر دستمزدی که از سوی کارفرما تعیین شود را قبول کند. به گفته او علاوه بر سختی دوری از خانواده و کشور، نه امنیت شغلی داریم، نه بیمه ای و نه احترامی. مبلغی هم بابت بیمه از حقوق ما کسر می‌کنند در حالی که هیچ نوع بیمه ای وجود ندارد. این فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد با اشاره به اینکه وضعیت کارگران خباز نسبت به کارگران ساختمانی بهتر است گفت گروه دوم مکانی برای استراحت ندارند، آنها دو بار استثمار می‌شوند، یک بار از سوی کارفرمای عراقی و برای بار دوم از سوی پیمانکار ایرانی. او توضیح داد پیمانکار ایرانی به کارگران وعده پرداخت دستمزد با دینار عراق را می‌دهد، اما پس از پایان کار دستمزد کمتر و البته به تومان پرداخت می‌کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای در مورد کشته شدن 4 کارگر معدن مس خاتون‌آباد و 1 دانش آموز در شهرستان شهر بابک در استان یزد در سال 82 نوشت کارگران این معدن و خانواده‌هایشان با درخواست‌های صنفی از جمله لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، توقف اخراج کارگران، حذف شرکت‌های پیمانی و واسطه‌ای و حفظ امنیت شغلی کارگران به طرف فرمانداری شهر بابک در حال حرکت بودند که زمین و هوا مورد تهاجم و گلوله باران قرار گرفتند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه شماری از کارگران نیز مجروح شدند افزود که حکومت قصد داشت تا با آنچه دست یازیدن به این تهاجم جنایتکاران نامید مانع از سرگیری و گسترش جنبش کارگری برای پیگیری مطالبات شود و کارگران را به شدت سرکوب کند. اما به نوشته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تجارب جنبش کارگری ثابت کرد که اعتراض‌های کارگری ادامه دارد و کارگران نیز در برخی از مراکز با درک ضرورت سازماندهی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را در محیط‌های کار پیش می‌برند. دفترچه‌های خدمات درمانی کارگران شرکت ابکو در عراق به علت پرداخت نشدن حق بیمه‌شان از سوی کارفرمای شرکت تمدید نشده است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار ابکو گفت سهامدار عمده شرکت سازمان تأمین اجتماعی است. او با اعلامی که اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است افزود مشکلات بیمه‌ای ناشی از تمدید و تعویض نشدن دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان اضافه کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میقانی نماینده کارکنان و کارگران هپکو خطاب به نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
این شرکت نیازمند سرمایه درگردش و نیازمند باز شدن قفلش با سیستم بانکی کشوره. ما در حال حاضر با سیستم بانکی کشور رو یه دکتر قفلیم، کارت بازرگانی نداریم، یعنی امکان واردات قطعات، امکان حتی کار با داخل رو برای ما مهیا نکردن. قاعدتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم برای شرکتی که 8-9 سال به جرأت میتونم بگم به دلیل عدم نظارت و خصوصی سازی که ما رو رها کردن، دیگه خود شما بارها و بارها مسائل و درد دل‌های پرسنل رو شنیدین، من اشاره نکنم، اما این پرسنل واقعا هپکو بودن که امروز اگر اینجا چراغش روشن به شما دارید بازدید می‌کنید اینجا سرپا نگه داشته شد، وگرنه شاید الان اینجا ساختمون ساخته بودن.
فرماندار بوشهر بر لزوم پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران شرکت‌های نفتی فعال در خارک تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جمشیدی با اشاره به نقش مهم جزیره خارک در صادرات نفت تأکید کرد پرداخت دستمزد و مطالبات کارگری در این شرکت‌ها یکی از مسائل ضروری است که باید با جدیت دنبال شود. این مقام دولتی توضیح بیشتری نداد، اما در سالیان اخیر کارگران مناطق نفت و گاز در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.